واقعی خودتون از تاب‌آوری برای ما حرف بزنید. قطعا همه ما روزهای سختی رو در موقعیت‌های مختلف زندگیمون سپری کردیم. هر کدوم از ما موقعیت‌هایی بوده که شاید در پایین‌ترین سطح امید بودیم، اما راه‌هایی برای ما باز شدن، مسیری برای ما گشوده شده که تونسته تغییر متفاوتی رو در زندگیمون ایجاد بکنه. بسیاری از نقطه صفر دوباره آغاز کردیم، کم نیاوردیم، راه رو برای خودمون هموار کردیم و تونستیم به موفقیت‌های هم برسیم. بنابراین موضوع تاب‌آوری از اهمیت ویژه‌ای در زندگی تک تک ما آدم ها برخورداره. از شما پرسیدیم که تاب‌آوری توی زندگی شما چه شکلی بوده. جوابش رو برای ما پیامک کنید به 30036 37، یا اینکه تماس بگیرید با 22652525 و راجع به این موضوع صحبت بفرمایید. بریم به سراغ بخش یک، یادداشت ویژه.
گفتن و نوشتن کاری است که نباید متوقف شود.
یک، یادداشت ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم، خانم ها آقایان، هر جا هستید براتون بهترین ها آرزو میکنم. من ناصر خیرخواه از رادیو اقتصاد. این یادداشت رو البته در دو بخش به شما تقدیم میکنم. موضوع این یادداشت رو به بررسی گزارش و تحلیل تازه‌ای معطوف کردیم که از بازتاب‌های سیاست‌های فرزندآوری در کشور هست، که این گزارش سیاستی ارزشیابی مردم محور این سیاست‌ها رو با تاکید بر قانون جوانی جمعیت منتشر کرده. خلاصه ای از اون رو که نکات بسیار قابل توجهی داره برای شما شنوندگان بیان خواهیم کرد. با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، طی دو دهه اخیر کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج به چالش جدی در ایران تبدیل شده. در پاسخ، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400 به تصویب رسید، اما موفقیت اون به ادراک و ارزشیابی مردم از اثر بخشی اون بستگی داره. گزارشی که درباره اون با شما صحبت میکنم با رویکرد ارزشیابی مردم محور به بررسی این موضوع میپردازه و یافته های اون نشون میده مسئله فرزندآوری عمیقاً به دو مؤلفه اصلی حل مشکلات اقتصادی و دغدغه‌های تربیتی مردم گره خورده. با این حال نمره ارزشیابی کلی مردم 39.4 از نمره 100 هست، که نشان از نارضایتی نسبی درباره اجرای این سیاست‌ها داره. مردم مشوق‌های مقطعی مانند وام رو کافی نمی‌دونن و خواستار تأمین پایدار معیشتن. در بُعد فرزندپروری، مسکن به عنوان زیرساخت تربیتی در میان مردم اهمیت ویژه‌ای داره و این گزارش این رو تایید میکنه. در حوزه اشتغال مادران، تضمین امنیت شغلی پس از زایمان و کاهش هزینه فرصت مادری از مطالبات اصلی مردمه. همینطور نگرانی‌ها درباره تجربه ایمن زایمان و دوران نوجوانی فرزندانشون بی‌پاسخ مونده. بررسی‌ها نشون میده دریافت حداقل 1/3 خدمات ارزشیابی مردم رو بهبود میبخشه، اما مشکل اصلی در اجرا و پوشش ناعادلانه این خدمات در کشور هست. در نهایت باز تنظیم سیاست‌ها نیازمند تغییر از تعهدات عددی به تسهیل ساختاری و تامین پایدار نیازهای اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های ایرانی است. تحلیل یافته‌های این ارزشیابی از مردم نشون میده که تربیت فرزندان از نگاه مردم ایران بیش از آن که فقط یک مسئله فردی باشه، به بسترهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هم وابسته است. نتیجه یه تعامل میان شرایط فرهنگی جامعه، عملکرد والدین، زیرساخت مناسب به فرزند پروری است. بنابراین سیاست گذاری در این حوزه نیازمند ایجاد محیط اجتماعی مساعد، تقویت ارزش والدگری و رفع موانع زیربنایی مانند مسکن و مدرسه است تا نقش تربیتی خانواده ها تضمین شده و اثر بخش بشه. تسهیل حضور اجتماعی مادران به عنوان سومین بُعد برنامه‌هایی را شامل میشه که بر حضور زنان و مادران در زیست اجتماعی جوامع تاکید داره. تعریف این بُعد در مدل ارزشیابی مردم محور سیاست فرزندآوری ایران، یعنی اون که نگاه سنتی به زن که او تنها به عنوان رکنی در خانه تعریف میشده، از منظر زنان و جامعه تغییر کرده و اونها خواستار تقویت جایگاه خودشون در اجتماع هستند. به عبارتی بنا به این گزارش و تحقیقات، آیا مادران میتونن بدون کنار گذاشتن نقش مادری همچنان در دانشگاه تحصیل کنند، کار کنند، در محیط‌های فرهنگی و ورزشی حضور داشته باشند؟ این بود ترکیبی از چند وجه که شامل تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی مادران، تغییر نگرش به زنانه از قضاوت‌های اجتماعی یا محدودیت‌های ساختاری که اونها خواستار رها شدن این محدودیت‌ها هستند. همونطور که اشاره کردیم، این بود ترکیبی است از چند وجه که شامل تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی مادران و تغییر نگرش به زنانه. این بود در صدد تبیین اونه که امروز خانواده ها زمانی به سمت فرزندآوری میرن که احساس کنن نقش مادری با نقش اجتماعی اونها در تضاد قرار نمیگیره و از دولت انتظار دارن در این راستا اقدامات مؤثری رو انجام بده. این تحقیق و بررسی علمی نشون میده رتبه بندی این برنامه‌ها که ارزشیابی مردم از مسئله فرزندآوری رو نشون داده، بیش از این که به مهارت‌های فردی والدین محدود باشه، به شرایط محیطی و فرهنگی جامعه وابسته است. در صدر اهمیت و رتبه نخست، تقویت جایگاه و نقش پدری و مادری با ضریب اهمیت نسبی 19 در جامعه ایران قرار گرفته. این اولویت بیانگر اونه که اهمیت و ارزش پدر و مادر بودن یا به عبارت دیگر فرزند داشتن به عنوان یک ارزش برای جامعه ایران نیازمند بازتعریفی است تا ارزش اجتماعی والدگری و فرزند پروری به عنوان محرک فرزندآوری به درستی اثر خودش رو در جامعه به جای بگذاره. امری که بدون حمایت فرهنگی و اجتماعی گسترده به تنهایی از جانب خانواده قابل تحقق نیست.
شما شنونده یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد هستید.
اما در رتبه دوم، شرایط مساعد برای تربیت در جامعه با ضریب اهمیت نسبی 18 قرار گرفته. گزاره‌ای که به وضوح نشون میده مردم تربیت رو پدیده کاملا اجتماعی تلقی میکنند و از بابت آثار و سویی که محیط اجتماعی میتونه بر تربیت فرزندانشون به جا بگذاره نگرانند. بر اساس این مطالعات تحقیقات، مردم انتظار دارن نهادهای فرهنگی و نظام حمایتی دولت به تولید فضایی در محیطهای عمومی کمک کنه که تربیت رو تسهیل و بهتر کنه و از فشارهای محیطی بر امر تربیت به عنوان عناصر مخرب و آسیب رسان که نتیجه اون آسیب‌های اجتماعی در فرآیند تربیت هست کم کنه. در رتبه سوم اما تأمین مسکن مناسب با ضریب اهمیت نسبی 18 قرار گرفته. برخی صاحب نظران مسکن رو عاملی اقتصادی قلم داد می کنند، اما قرار گرفتن این مؤلفه در بود فرزند پروری در ایران نشون میده که امنیت و کیفیت فضای زندگی یکی از بسترهای کلیدی برای تربیت مؤثر بچه ها تلقی میشه. از منظر خانواده های ایرانی، فرزند پروری و تربیت بدون یک محیط فیزیکی پایدار و با ثبات دشواره و مسکن عنصر زیرساختی این ثبات به شمار میره. به عبارت دیگه، مردم ایران بیش از هر نوع نگاه دیگری به مسکن اون رو بستری برای تربیت و ادامه کمال در زندگی قلمداد میکنند. این موضوع میتونه نوع سیاست‌گذاری برای تأمین مسکن رو در کشور جهت بده، البته با اصلاح رویه ها، چرا که موقعیت فرهنگی و اندازه مسکن بنابراین گزارش برای تربیت بچه ها در ایران اثر داره. گفتنیست مسکن کوچک بیشتر یک سرپناه قلمداد میشه و نمیتونه نیاز خانواده ها رو برای مسکنی که بتونن در اون بچه هاشون رو تربیت کنن تامین کنه. همینطور مسکن های اعطایه از جانب دولت در قالب طرحهای ملی مسکن از بافتار فرهنگی مناسبی برخوردار نیستن که در این صورت باید گفت اون مسکن دغدغه تربیتی خانواده رو نمیتونه به درستی پوشش بده و حالا باید به رفع این اشکال در میان جامعه ایران توجه جدی داشت. اما در رتبه چهارم به آگاهیتون برسونم که فرصت و انرژی لازم برای والدین با ضریب اهمیت نسبی 16 در این گزارش تحقیقی و بررسی و مطالعات علمی قرار داره. اهمیت این مؤلفه بیانگر اونه که والدین با محدودیت زمانی و فشردگی برنامه‌های کاری روبرو هستن. در شرایط اقتصادی فعلی کشور این محدودیت متأثر از شرایط شغلی والدین هست و محدودیت‌های خاصی که برای اونها به وجود اومده. در این شرایط والدین به خصوص والدین شاغل زمان کافی برای سپری کردن اوقاتشون با بچه‌هاشون رو ندارن و زمان محدود باقی مانده تحت تاثیر خستگی ناشی از کار و فشارهای روانی اجتماعی و ناشی از کار مجالی برای تعامل سازنده با بچه‌ها در خانه باقی نمیگذاره. در حالت دیگر این گزارش نشون میده مادران خانه‌دار بدون پشتیبانی والد در امر تربیت دست تنها باقی میمونند یا از جانب دیگر حلقه نزدیکان مادر نیز درگیر معاش و امور خودشون هستند، امری که در گذشته با مشارکت و همراهی خانواده‌ها به نحوی دیگر طی می‌شده. این کمبود منابع روانی و زمانی یکی از موانع اساسی در ایفای نقش تربیتی بچه‌ها در این خانواده‌ها در کشور ما ایران هست. بنابراین سیاست‌های حمایتی باید امکان فراغت و ظرفیت بیشتری رو برای مشارکت تربیتی والدین فراهم کنه. ترتیب نسبی اهمیت مؤلفه‌ها نشون میده که از نگاه خانواده‌های ایرانی مشارکت اجتماعی زنان پس از فرزند آوری زمانی معنادار و پایداره که ساختارهای کلیدی اشتغال و خدمات عمومی به طور مستقیم از نقش مادری حمایت کنه. به طور کلی باید گفت نتایج این بود بیانگر اون هست که سیاست‌های مرتبط با تسهیل حضور اجتماعی مادران زمانی بیشترین اثر رو خواهد داشت که به شکل مستقیم بر تسهیل اشتغال اونها و دسترسیشون به محیط‌های اجتماعی متمرکز باشه. مداخلات فرهنگی و نگرشی هم خانم ها آقایان بسیار پر اهمیتن. این گزارش نشون میده از نگاه مردم این موضوع در مرتبه دوم اهمیت قرار میگیره و اثر بخشی اونها وابسته به بهبود شرایط نهادی است. تمام اجزای این بود بر یک نقطه مشترک که عبارت است از کاهش هزینه فرصت مادری مینشینه. اگر مادری به معنای حذف شدن از دانشگاه، بازار کار و اجتماع باشه، سیاست‌ها شکست خوردن. اما اگه دولت با مرخصی زایمان، انعطاف کاری، تحصیل غیرحضوری و تخفیف‌های فرهنگی و ورزشی امکان ادامه زندگی اجتماعی رو برای بانوان فراهم کنه، مادران احساس می‌کنند از جامعه حذف نشدن. بنابراین تسهیل حضور اجتماعی مادران در این گزارش نشون داده شده که شاخصی است از اینکه سیاست‌های فرزندآوری در کشور چگونه می‌تونه نقش‌های چندگانه زنان رو به جای محدود کردن توانمند کنه. یافته های این پژوهش مؤید این امره که آنچه در متن قانون پیش بینی شده مورد تایید مردم ایرانه، چرا که مبتنی بر تحلیل عامل اکتشافی صورت گرفته و تمام مؤلفه هایی که در قانون مطرح شدند بار عاملی قابل قبول گرفته و در مدل تحلیل باقی موندند، که این امر نشون دهنده اونه که قانون با یک کار کارشناسی شده به ابعاد درستی از مسئله فرزندآوری در ایران پرداخته. لذا در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اقدامی تعریف نشده که از منظر مردم بی اهمیت باشه. البته این به معنایی نیست که قانون به همه مؤلفه‌های مورد انتظار مردم هم پرداخته باشه. اونچه که مبتنی بر ساخته مردم از فرزندآوری عنوان شده با آنچه در سیاست‌های رسمی دولت پیش بینی شده تفاوت‌هایی وجود داره. تحلیل مدل استخراج شده نشون میده برخی عوامل مؤثر بر فرزندآوری به ویژه در ابعاد تربیتی و ذهنی و روانشناختی در قوانین به اونها پرداخته نشده، در حالی که برای مردم این گونه عوامل نقش بسیار تعیین کننده و مهمی دارن. در بعد حمایت‌های اقتصادی هم گرچه در قانون جوانی جمعیت سیاست‌های حمایت اقتصادی مانند وام و مشوق‌های مالی از جانب سیاست‌گذار دیده شده و برای برخی از اقشار ضعیف جامعه کمک‌های معیشتی در نظر گرفته، اما این مسئله تأمین حداقل نیازهای معیشتی برای مردم پر اهمیت و فقط معطوف به یک قشر خاص هم نیست. در بخش دوم این مطالعه و گزارش تحقیقی که اخیراً توسط مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی منتشر شده، اطلاعات بیشتری رو به شما شنوندگان خواهم گفت. تا یادداشت بعدی، خدا نگهدار.
میدونید گاهی فکر میکنیم قهرمان‌ها آدم‌های خاصی هستند، آدم‌هایی که اسمشون توی کتاب‌ها میاد یا ازشون فیلم ساخته میشه، اما واقعیت اینه که خیلی از قهرمانای این کشور همین دوروبر ما دارن زندگی میکنن. شاید همین الان توی تاکسی کنار ما نشسته باشن، شاید پشت دخل مغازه باشن، شاید توی کارگاه یا کارخانه مشغول کار باشن. آدم هایی که با وجود همه سختی ها ادامه دادن رو انتخاب کردن و اتفاقا ستون های اصلی هر جامعه ای همین آدم ها هستن. آدم هایی که نمیذارن امید از زندگی حذف بشه. درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان گرامی. ما امروز در برنامه‌مون راجع به یه موضوع با شما صحبت کردیم و اون هم تاب‌آوری توی زندگی بود. گفتیم که هر کسی در موقعیت‌ها و مقاطع سخت زندگی خودش ممکن هست که به درجه از ناامیدی رسیده باشه، اما حتماً یه تلنگر میتونه همه ما رو به مسیر برگردونه. از شما پرسیدیم تاب‌آوریتون توی زندگی چه مدلی بوده، چه شکلی بوده. 30,000 36,37 در اختیارتون هست. 22,65 25 25 هم که شماره تلفن برنامه های زنده رادیو اقتصاد از جمله همین برنامه برای وطن هست. بریم سراغ پیام های مخاطبان عزیزمون. نکاتی که مطرح کردن، گفتن تاب‌آوری یعنی وقتی زمین میخوریم بلند شدن رو فراموش نکنیم. شنونده دیگر عزیزمون از اهواز گفتن زندگی همیشه مطابق برنامه پیش نمیره و هنر ما باید ادامه دادن مسیر باشه. گفتن که واسه خود من این اتفاق افتاده که سختی ها اومدن تا به شکلی توانایی های من رو پنهان بکنن، اما من تلاش کردم که اتفاقا اون سختی ها رو یه عاملی برای آشکار شدن توانایی ها میکنم. اینم نکته بسیار به جاییه، اینکه بتونیم ما مسیر خودمون رو پیدا بکنیم، از هر نقطه ضعف یه نقطه قوت بسازیم. خیلی به نظرم نکته مهمیه که این دوست شنونده اشاره کردن. گفتن تاب‌آوری یعنی که توی طوفان بمونی، امیدت رو از دست ندی. و گفتن آدمای موفق الزاماً بدون مشکل یا کم مشکل نیستن، اما تونستن در برابر مشکلات مقاومت بکنن، آدمهای مقاومی هستن. چند تا پیام دیگه بخونم براتون. گفتن که هر شکست میتونه سکوی پرتاب یه موفقیت بزرگ باشه. شنوندی عزیزمون آقای محمدزاده از تهران گفتن تاب‌آوری یعنی از هر بحران تجربه تازه‌ای بسازیم. جناب عباسی از اصفهان گفتن زندگی مسابقه سرعت نیست، مهم اینه که بتونیم مسیر رو ادامه بدیم. شنونده دیگرمون از خوزستان پیام فرستادن، اسمشون رو ننوشتن، شمارهشون 935 آخرش 7742. گفتن گاهی بزرگترین پیروزی تسلیم نشدنه. و یه پیام دیگر رو هم اشاره کنم، انسان‌های تاب‌آور از بن‌بست‌ها راه تازه می‌سازند. خیلی متشکرم از شما. درود به همه شما شنوندگان گرامی. ما در برنامه امروزمون داریم از تاب‌آوری توی زندگی صحبت میکنیم. گفتیم که توی زندگی شما تاب‌آوری چه شکلی هست و نظرتون رو در این باره با ما در میون بگذارید. 30,000 36,37 22,65 25 25 برنامه برای وطن رو از شبکه رادیوی اقتصاد همچنان تقدیم شما میکنیم. همراه ما باشید.
مدتی عزتمند در سایه سار ولایت ایستاده بر بام بلند ایثار و شهادت. برای وطن، برای وطن.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه و شنونده ما هستید. راجع به موضوع برنامه هم هر نکته ای داشتید میتونید مطرح بفرمایید. خیلی خوشحال میشیم که شما شنوندگان گرامی هم وارد بحث برنامه بشید و نظرها و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بگذارید. بریم به سراغ خبری که اخیراً منتشر شده، خبر جذابی به نظرم محسوب میشه، خبری که امروز ما شاهدش بودیم، اونم این که آخرین واحد بخار نیروگاه عسلویه به شبکه کشوری و سراسری برق ایران سینکترون شده، متصل شده در واقع. سومین و آخرین واحد بخار نیروگاه عسلویه شب گذشته با موفقیت برای نخستین بار به شبکه سراسری برق کشور و مدار تولید پیوسته. این یکی از خبرهای مهمی هست که به نظرم میشه راجبش بسیار صحبت کرد. به خاطر همین قرار هست که گفتگویی رو تا لحظات دیگر داشته باشیم با مهمان ارجمند تلفنی برنامه‌مون، جناب آقای مهندس عباس جلالی فراهانی، مجری طرح نیروگاه‌های بیع متقابل شرکت برق حرارتی. آقای مهندس فراهانی سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
با سلام، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی. پیشا پیش تسلیت عرض میکنم تا صبح و شورای حسینی رو به ملت شریف ایران در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی متشکر. من اشاره کردم به اصل خبری که در واقع سبب شد با شما دقایقی گفتگو بکنیم. فکر کنم بعد نیست خودتون از کم و کیف این خبر بیشتر برای ما بگید، جزئیاتش رو بفرمایید و بعد انشالله پرسش هایم هست که از خدمتتون خواهم پرسید.
بله، من یه توضیح مختصری خدمت شما میفرمایم
بفرمایید
کنم بعد فرمایشات شما رو خواهم
اختیار دید.
خدمتتون عرض کنم که واحد سه بخار نیروگاه عسلویه همونجوری که شما فرمودید در تاریخ 29 خرداد ماه با شبکه سراسری برای اولین بار سنکرون شد. ظرفیت این واحد 160 مگاوات هستش. خدمتتون عرض کنم خیلی به صورت در حقیقت خلاصه و مختصر بخوام بگم این واحد تقریبا برق حدود 200,000 نفر رو تامین خواهد کرد انشاءالله به امید خدا. هزینه سرمایه گذاری صورت گرفته 130 میلیون یورو که معادل ریالیش میشه 22 هزار میلیارد تومان میباشد.
درسته.
و صرفه‌جویی سالانه سوخت ناشی از بهره برداری این واحد هم سالانه بالغ و 280 میلیون متر مکعب هستش.
درسته. راجع به کم و کیف در واقع این واحد برای ما بیشتر توضیح بدید، چه اهمیتی داره این
بس.
چه موقعیت جدیدی رو قرار هست که به ظرفیت در واقع برق کشور اضافه بکنه؟
ظرفیت قبلی این نیروگاه قبل از احداث این واحد بخار 1300 مگاوات بوده.
درسته.
که با در حقیقت اضافه شدن این واحد بخار که واحد سوم بخار این نیروگاه هست، ظرفیتش به 1490 مگاوات یا که نزدیک 1500 مگاوات میباشد افزایش پیدا کرده. اهمیت در حقیقت واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی از دو منظر هستش، هم از منظر تولید برق و هم از منظر صرفه‌جویی سوخت یا عدم مصرف سوخت هستش. زیرا این واحدهای بخار بدون مصرف سوخت تولید در حقیقت انرژی الکتریکی میکنم. حالا اگر فرصت هست من یه توضیح مختصری هم در این خصوص خدمتتون
بفرمایید میکنم.
بفرمایید. سیکل نیروگاه ها در حقیقت سیکل باز یا توربین های گازی هستش که با اضافه شدن خدمتتون عرض کنم واحدهای بخار تبدیل به سیکل ترکیبی یا سیکل بسته میشه نیروگاه. در حالت سیکل باز دود خروجی ناشی از توربین گاز که دمای هولوش 550 درجه داره در هوا در حقیقت ترت میشه و هیچ استحصال انرژی صورت نمیگیره. ولی وقتی که واحدهای بخار در حقیقت نصب میشه این دود خروجی که داره دمای در حدود 550 درجه هست تو بویلرهای بازیاب حرارتی در حقیقت انرژی حاصل از اونها منتقل میشه به سیال عامل که بخار آب هست و نهایتاً این بخار آب در توربین بخار تولید انرژی میکنه. بنابراین این اهمیت این واحد تنها محدود به فصول گرم سال و تولید برق نمیشه، بلکه در فصول سرد و زمستان که با در حقیقت کمبود منابع گاز و محدودیت تحویل گاز به نیروگاه‌ها ما مواجه هستیم، این واحدهای بخار در اولویت بهره‌برداری قرار می‌گیرن و کمک به شایانی به شبکه برق و شبکه گاز کشور خواهند کرد ان شاء الله.
نکته بسیار مهمی را اشاره کردید. و بعد اینکه این افزایش بهره‌وری و راندمانی که نیروگاه‌ها دارن چقدر می‌تونه به مشکل ناترازی برق تو کشور کمک بکنه؟
کنید خدمتتون عرض کنم در حالت سیکل باز این نیروگاه اصلی راندمانی هلوش 33% داشته.
درسته.
ولی با تکمیل احداث واحدهای بخار راندمان نیروگاه به حدود 50% افزایش پیدا کرده.
یعنی نزدیک به 17% افزایش پیدا کرده.
بله. 17% افزایش مطلق، یا اگه نسبی بخوایم حساب کنیم میشه 50%.
بسیار.
33% اگه برابرش کنیم میشه 50%.
درست میفرمایید. خب این نکته بسیار مهمیه. و بعد اینکه حالا این 840 میلیون متر مکعب سوختی که صرف جویی میشه کجاها میتونه به کار گرفته بشه؟ مشخصه که چه منابعی قرار هست در واقع حالا مورد هزینه قرار بگیره براش؟
من به نظرم میاد که توضیح در خصوص نحوه سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه موضوعم بدم.
بفهمید خوش
شاید جالب باشه برای شنوندگان محترم. خدمتتون عرض کنم که مدل در حقیقت سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه این واحدها به این صورت بوده که دولت به سرمایه گذار گفته که احداث واحدهای بخار رو انجام بده.
خوب.
از محل افزایش راندمان و صرفه‌جویی سوختی که شما اشاره فرمودید، همین 840 میلیون خدمتتون عرض کنم متر مکعب، سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذار صورت گرفته بعد از بهره برداری نیروگاه به سرمایه گذار در حقیقت بازگشت
منافعش بهش برمیگرده. درسته؟
بله. یعنی سرمایه گذار یک هزینه کرده برای احداث این نیروگاه.
چه مدت مشخصه؟ یعنی بازه زمانی مشخص داره؟
بله. ناکنید سرمایه گذار بالغ بر 400 میلیون یورو برای احداث این نیروگاه هزینه کرده. خوب. برای کل بلوک عرض میکنم، کل بلوک بخار، یعنی سه واحد بخار،
هر
سه واحد بخار هلوش 130 میلیون یورو، کل سه واحد بخارش حدود 400 میلیون.
درسته.
بعد از همین محل صرف جوی سوختی که شما اشاره فرمودید 840 میلیون متر مکعب معادل در سال، مقرر شده در حقیقت طبق قرارداد و قانون که هزینه سرمایه گذاریش به یه 2 سال به سرمایه گذار در حقیقت پرداخت بشه.
خب یه منفعتی هم این وسط میخواد به غیر از 400 تایی که خودش هزینه کرده. درسته؟
صداتونو من یه لحظه ندارم.
عرض کردم که اون باید قطعا یه منافعی هم براش داشته باشه به جز اون 400 تایی که هزینه کرده.
بله. خب منافعش میشه در حقیقت این تولید برقی که در حقیقت بعد از بهره برداری از واحد نیروگاه هست میشه. آها. منافعی که برای سرمایه گذار خواهد.
خیلی عالی. اگر نکته هست برای جنبندی بس خواهش میکنم بفرمایید، وگرنه خیلی متشکرم جناب آقای مهندس.
نکته خاصی نیستش، فقط یه نویدی هم خدمت شنوندگان محترم بدم که انشالله ظرف یک ماه آینده 3 واحد بخار دیگه هم به امید خدا و تلاش و همت بالای همکاران با شبکه سراسری بر سنکرون خواهد شد که کمک به استعدادی هم در پیک تابستان و هم بر در حقیقت زمستان خواهد.
انشالله. کجا هستن اونا؟ اینو لطفا بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که یک واحد در دالوهو هستش، نیروگاه دالو هست که در استان کرمانشاه هستش.
کرمانشاه. خب.
یک واحد نیروگاه خدمتتون عرض کنم که فردوسی هستش که در استان خراسان رضوی هستش. و یک واحد دیگه هم در حقیقت خدمتتون عرض کنم در استان بوشهر خواهد بود.
یعنی ظرف همین یکی دو ماه آینده ان شاء الله انجام میشه.
ان شاء الله به امید خدا طبق برنامه‌ریزی که صورت گرفته ظرف یک ماه آینده واحدم خواهیم.
خیلی متشکرم از شما که همراه ما بودید در این گفتگو.
سلامت باشید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردم با آقای مهندس عباس جلالی فراهانی، ایشون مجری طرح نیروگاه‌های بیع متقابل در شرکت برق حرارتی کشور هستند. همراه ما باشید.
برای وطن.
این روزها مردم ایران حماسه های بزرگی آفریدند. حماسه میدان نبرد با استکبار جهانی. مردمی که نسبت به سرزمینشون، میهن عزیزشون ایران با تمام وجود هستند.
عزیزم زنده بودن بی تو بی مناس، تموم زندگی و دلخوشی اینجاست، تموم واژه ها رو گشتم و